أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب خدمت سروران حاضر در جلسه و همچنین بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در این جلسه حضور دارند. در آستانه برگزاری همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان مواجهه امام حسن عسکری علیه السلام با قالیان رو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این کرسی ترویجی با همکاری پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت و مرکز همکاری های علمی و بین المللی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با انجمن تاریخ پژوهان حوزه برگزار میشه که لازمه از همه عوامل فراهم آورنده مقدمات این جلسه تشکر و قدردانی به عمل بیاد. باید بدانیم که بحث غلو در جوامع انسانی نسبت به برخی افراد که در نگاه مردم دارای جایگاهی بودند همواره مطرح بوده و در ارتباط با ائمه هم با توجه به جایگاه خاص معنوی این بزرگواران برخی ادعاها در مورد ایشون مطرح بوده که از نگاه ائمه و آموزه های اسلامی پذیرفته نبوده. این ادعاها میتونسته برآمده از عواملی باشه که برخی از اون عوامل عبارتند از فهم نامناسب از جایگاه معنوی ائمه، سودجویی های اجتماعی، سیاسی و احیانا اقتصادی و همچنین عدم درک صحیح برخی آموزه های اسلامی به عنوان عوامل پدیدآورنده یا گسترش دهنده مباحث مرتبط با غلو در جوامع مطرح بوده. بحث قالیان در عصر حضور ائمه همواره با فراز و نشیب مطرح بوده که یکی از این دوره ها دوره امام حسن عسکری علیه السلام هست. در این جلسه قرار هست تحت عنوان کرسی ترویجی مواجهه امام حسن عسکری با قالیان این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. ارائه دهنده بحث ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یدالله حاجی‌زاده هستند. ایشون دارای مدرک دکترای تاریخ و تمدن اسلامی هستند. در جایگاه عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از جناب دکتر حاجی زاده 10 کتاب به چاپ رسیده که کتاب مواجهه امامان شیعه با اباحیگری ارتباط مستقیم با بحث جلسه امروزمون میتونه داشته باشه. کسانی که میخواهند این مباحث رو دنبال بکنن میتوانند از کتاب ایشون بهره ببرند. همچنین از جناب دکتر حاجی زاده مقالات مختلفی که بیش از 40 مقاله از ایشون وجود داره، مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی تخصصی، که بخشی از این مقالات هم باز در ارتباط با مسائل اباحیگری و قالیان هست. درخواست داریم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حاجی زاده مباحث خودشون رو شروع بکنن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وعرفنا اولياءه واعداءه ووفقنا لزيارة ائمتنا ولم يجعلنا من المعاندين الناسبين ولا من الغلاة المفوزين ولا من المرتابين المقصرين. خب بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اعضای گرامی که در این نشست و در این جلسه حضور دارند و از عزیزانی که مقدمات و زمینه مباحث این گونه رو راجع به امام حسن عسکری علیه السلام مطرح کردند قدردانی و تشکر میکنم. خب عنوانی که برای این کرسی در حقیقت در نظر گرفته شده و مباحثش ارائه خواهد شد، مواجهه امام حسن عسکری علیه السلام با قالیان هست. یکی از جریان‌های منحرف و آسیب رسان در دوران امامان علیه السلام همین جریان فکری غلو هست که همواره برخورد ائمه علیه السلام رو در پی داشته و به نظر میرسه که شاید مهمترین جریان انحرافی که ائمه علیه السلام با اون مواجه بودند و باش برخورد داشتند، شاید با هیچ جریان انحرافی این گونه و با این شدت برخورد نداشتند، همین جریان غلات هست. این جریان فکری در قالب فرقه ها و افراد غالی در طول دوران ائمه همواره با شدت و ضعف تداوم یافته و در زمان امام حسن عسکری علیه السلام نیز در قالب عمدتاً در قالب افراد غالی، البته با گستردگی کمتری نسبت به سایر ادوار امامان علیه السلام ادامه داشته. ضمن اینکه به هر حال دوره امام حسن عسکری علیه السلام هم دوره امامتشون دوره طولانی نیست. خب ما از مباحث مقدماتی عبور میکنیم راجع به مفهوم شناسی غلو و همچنین فضای سیاسی اجتماعی زمان امام حسن عسکری علیه السلام. فقط یک نکته رو عرض کنیم راجع به فضای سیاسی اجتماعی زمان امام حسن عسکری علیه السلام، اون که پس از شهادت امام هادی علیه السلام عده‌ای از شیعیان امامت فرزند ایشون محمد رو که در دوران حیات امام درگذشته بود رو پذیرفته بودند و اینها مدعی غیبت و مهدویت محمد بودند و زعموا انه حی لم یموت، که این در فرق و شیعه نوبختی است. عده هم امامت جعفر فرزند دیگر امام هادی علیه السلام مشهور به جعفر کذاب رو پذیرفته بودند و از کسانی که امامت جعفر رو تبلیغ می‌کرد خواهر فارس ابن حاتم قزوینی هست. خود فارس ابن حاتم قزوینی از غلات زمان امام هادی علیه السلام هست که گویا اواخر دوره امامت امام هادی علیه السلام به دستور خود اون حضرت توسط یکی از شیعیان به قتل میرسه و کشته میشه، ولی خواهر او در این زمان گویا امامت جعفر رو تبلیغ میکرده و او حتی شایعه کرده بود که امام هادی علیه السلام جعفر رو بعد از خودش به امامت برگزیده نه هستند. خب اگر خواسته باشیم نوع مواجهه امام حسن عسکری علیه السلام با غلات این دوره رو بهتر در حقیقت بدونیم، باید ابتدا به غالیانی که در این دوره بودند اشاره‌ای داشته باشیم. حالا صرف نظر از اینکه حالا اون عرض کنم که کسانی که امامت محمد یا جعفر رو مطرح کردن و حتی بهدویت اونها رو غالی بدونیم یا نه، ما به طور خاص افرادی رو داریم که اینها در زمره غالیان این دوره محسوب میشن. یکی از اونها حسن ابن محمد ابن بابای قمی هست که حسن ابن محمد ابن بابای قمی از غلات دوره هم امام هادی علیه السلام هم امام عسکری علیه السلام بوده. شیخ طوسی در رجالش نام حسن ابن محمد ابن بابای قمی رو هم در میان اصحاب امام هادی و هم در میان اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام آورده و هر دو مورد به غلو او اشاره کرده، یعنی تصدیق کرده که او در حقیقت غالی است. الحسن ابن محمد ابن باب القمی غالی. کشی او رو به همراه محمد ابن موسی شریعی از شاگردان علی ابن حسکی قمی دانسته. خود علی ابن حسکی از غالیان زمان امام هادی علیه السلامه که به نظر میرسه رهبری فکری برخی دیگر از غالیان رو در شهر قم بر عهده داشته. نامه‌ای در رجال کشی وجود داره که نشون میده در زمان امامت امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام ابن بابای قمی با فریبکاری و موذیگری خودش رو رسول و باب امام معرفی کرده بوده تا به این وسیله به مقاصد دنیوی خودش برسه. در این نامه، در این که حالا آیا این نامه از امام هادی علیه السلام هست یا از امام حسن عسکری علیه السلام که برای یه شخصی به نام محمد ابن عیسای عبیدی نوشته شده تردید هست. البته این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که تعبیری که در این روایت به کار رفته، تعبیری که از سوی محمد ابن عیسای عبیدی به کار رفته، تعبیری هست که نشون میده که این نامه از سوی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته شده، چون تعبیر کتب الی العسکری داره و در منابع هرچند تعبیر عسکری این درباره هر دو امام، یعنی امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام به کار رفته، اما تعبیر عسکری درباره امام حسن عسکری علیه السلام از شهرت بیشتری برخوردار هست. بنابراین به احتمال زیاد در حقیقت این نامه توسط امام حسن عسکری علیه السلام نوشته شده. در این نامه امام حسن عسکری علیه السلام عرض کنم که حسن ابن محمد ابن بابای قمی رو به عنوان در کنار محمد ابن نصیر نمیدی که برو اشاره خواهیم کرد به عنوان یکی دیگه از غالیان این دوره، به عنوان فردی دنیا طلب، فرصت طلب، فتنگر و موذی معرفی کرده و خود امام اونجا اشاره میکنه که در حقیقت این غالی یا این دو نفر در حقیقت من رو به عنوان خدا معرفی کردن و خودشون رو به عنوان پیامبر و اشاره میکنه که در حقیقت این حسن ابن محمد از طرفی خودش رو باب من هم معرفی کرده. دومین غالی که میتونیم در این دوره از او نام ببریم و یاد کنیم محمد ابن نصیر نمیری است که از غلات دوره امام هادی علیه السلام هست تا عصر غیبت صغرا و البته از اصحاب امام حسن عسکری هم بوده. هرچند شدت انحراف محمد ابن نصیر نمیری در عصر غیبت صغرا هست، اما گویا آغاز عقاید غالیانه او در زمان امام هادی علیه السلام بوده، چرا که امام هادی علیه السلام وی را مورد لعن خودش قرار داده. یکی از باورهای قالیانه محمد ابن نصیر اعتقاد به نبوت خیش و الوهیت امام هادی علیه السلام بوده. منابع اشاره دارند که او مدعی رسالت از طرف امام هادی علیه السلام بوده، بنابراین در حقیقت او مدعی نبوت خیش و الوهیت امام هادی علیه السلام شده که منابع هم به این مطلب تصریح دارد. از جمله شیخ طوسی در کتاب الغیبه می نویسد که و یقول فیه بالربوبیه. از دیگر باورهای قالیانه محمد بن نصیر نمیری در حقیقت گمانه تناسخ هست و همچنین گفته شده که او اهل اباحیگری بوده و مطالبی در این زمین درباره او نقل شده که نشان دهنده انحراف وی و گرایش او به اباحیگری و فساد است. بر اساس روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام رسیده که اگر بپذیریم روایت از امام حسن عسکری علیه السلامه و پیش از این در معرفی ابن بابای قمی بهش اشاره شد، ابن نصیر نمیری هم به عنوان فردی شیاد، فتنگر و موذی معرفی شده که با فریبکاری از نام اهل بیت سوء استفاده می‌کردند و وجوه مالی رو از مردم دریافت می‌کردند. شخصیت قالی دیگه‌ای که در این دوره هست شخصی است به نام حسین ابن علی خواتینی که اطلاعات زیادی از او در منابع ذکر نشده. کشی در ذکر غلات زمان امام حسن عسکری علیه السلام نام این شخص رو در زمره قالیان این دوره ثبت کرده و نوشته که فلحسین ابن علی الخواتینی و هو منهم، یعنی زیر اون عنوان غلات این آقا رو هم عنوان قالی ذکر کرده، که این مطلب بیانگر اینه که دیدگاه کشی این بوده که وی در زمره غلات این دوره جای دارد. علاوه بر این کشی در ادامه به نقل از نصر ابن صبا وی رو در زمره غالیان ملعون که امام رضا علیه السلام رو هم در کرده معرفی کرده. دیگر رجالیون هم به طبیعت از کشی به غلو او اشاره کردند. شخص غالی دیگه ای که در این دوره هست ادریس ابن زیاد کفرتوسایی هست. از ادریس ابن زیاد مثل قالی قبلی اطلاعات زیادی در منابع نقل نشده. نجاشی ضمن اشاره به این نکته که وی اصحاب امام صادق علیه السلام رو درک کرده و از آنان روایت نقل کرده، او را فردی ثقه و صاحب کتابی به نام نوادر معرفی کرده. وی به جهتی نامشخص گمانه های قالیانه در مورد امامان داشته و بر اساس روایتی که از خود وی نقل شده وی سخنان بزرگی درباره امامان میگفته که با انکار امام حسن عسکری علیه السلام مواجه شده. قال کنت اقول فیهم قولا عظیما، که من درباره ائمه سخنان بزرگی میگفتم که حالا در ادامهش هست که امام در حقیقت برو نهی میکنه. نهی امام حسن عسکری علیه السلام بهش اشاره خواهد شد، نشون میده که این آقا بر این باور بوده که امامان از مرحله بندگی فراتر هست. همچنین در این زمان علاوه بر این افراد که به طور مشخص به عنوان قلات یاد شدن، کسانی رو داریم که حالا یا جز قلاتن یا مفوضه و در نیشابور یا در مناطق دیگر هستند. مثلا عرض کنم که حالا اینکه معنای تفویض چی هست اینم یه اشاره‌ای بکنیم. تفویض در اصطلاح واگذاری امر خلق، رزق و تدبیر جهان به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یا ائمه علیهم السلام هست که امام رضا علیه السلام در روایتی به تعریف تفویض اشاره دارند. حضرت فرمودند هر کس گمان کند خداوند امر خلق و رزق را به حجت‌های خیش واگذار کرده قائل به تفویض شده است، که شیخ صدوق و شیخ مفید در بسیاری از موارد مفوضه رو هم در کنار غالیان ذکر کردن. در حقیقت اینا یه بخشی از غلات هستند. خب در زمان امام حسن عسکری علیه السلام در نیشابور افرادی بودند که گرایش به غلو و تفویض داشتند و اشاره شده که ایوب ابن ناب که یکی از وکلای اعزامی امام علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام به نیشابور هست، به جهت ارتباط گیری با اینها مورد بیمهری فضل ابن شازان و همفکرانش قرار گرفته، به گونه ای که حتی وکالت ایوب ابن ناب هم مورد تردید قرار گرفته به خاطر ارتباطی که با غلات داشته. و انما کان مولانا علیه السلام انفذ الى نیسابور وکیلا للعراق کان یسمی ایوب ابن ناب فنزل به نیسابور عند قوم من الشیعه ممن یذهب مذهب الارتفاع و الغلو و تفویض، که در روایت کاملا داره که اینا کسانی بودن که اهل ارتفاع و غلو و تفویض بودن و تو روایت یه اسامی اونها ذکر نشده. شیخ طوسی نیز در الغیبه به گروهی از مفوضه و مقصره اشاره دارد که شخصی به نام کامل ابن ابراهیم مدنی رو نزد امام حسن عسکری علیه السلام فرستادن تا در خصوص عقیده تفویض و تقصیر از حضرت سوال کنند. این که در این روایت مفوضه و مقصره در برابر هم قرار گرفتن نشان میده که مقصود از مفوضه همون قالیان مفوضی هستند که باورهای افراطی و قالیانه درباره امامان مطرح میکرد. اما نوع برخورد امام حسن عسکری علیه السلام با غالیان متفاوت هست. در برخی از موارد در حقیقت برخوردی است که از شدت برخوردار هست و مواردی هم هست که حالت ملایمتر داره و حالت روشنگری و هدایتگونه به خود گرفته. مواجهه عملی و سختگیرانه امام با غالیان عرض کنم که با غلاتی بوده که نه از روی جهالت و کوته فکری بلکه به جهت شیادی و فریبکاری و دروغگویی گمانه های غالیان در سر داشتند و با انتساب دروغین خودشون به امامان به دنبال سوء استفاده بودند. امام حسن عسکری علیه السلام به منظور مقابله با غالیانی چون ابن نصیر نمیری و ابن بابای قمی نامه‌ای به یکی از یاران خیش به محمد ابن عیسی عبیدی نوشته. خود عبیدی میگه که امام عسکری علیه السلام نامه‌ای به من نوشت و فرمود من از فهری و حسن ابن محمد ابن بابای قمی به درگاه الهی براءت میجویم. حضرت از اینها براءت میجسته که خود براءت جستن از غلات از لعن اونها به نظر میرسه که یه تعبیر شدیدتری بوده، که اون که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند که اگر از شما خواستند که به من دشنام بدهید این کار رو انجام بدهید ولی هیچگاه از من براءت نجویید، که نشون میده که حالا براءت جستن از غلات، بیزاری جستن از اونها در حقیقت طرد اونها بوده و شدت داشته نسبت به لعن. حضرت فرمودند که من از اینها به درگاه الهی براءت میجویم، من تو و دیگر موالیان و شیعیان را بر حذر می‌دارم، من آن دو را لعن می‌کنم که لعنت خداوند بر آنان باد، آن دو با نام ما از مردم اخاذی می‌کنند، آن دو فتنه‌گر و موذی هستند، خداوند آنان را بیازارد و به فتنه مبتلا سازد. ابن بابا گمان می‌کند من او را به پیامبری برگزیدم و او با به من است، لعنت خدا بر او باد، شیطان بر او مسلط شده و او را فریب داده است، هر کس باورهای او را بپذیرد خداوند او را لعنت کند. ای محمد اگر توانستی سر او را با سنگ بشکنی این کار را انجام بده، چرا که او مرا آزار داده، خداوند او را در دنیا و آخرت آزار دهد. که این تعابیری که امام داره نشون میده که چقدر امام ناراحت بوده از این مسئله و به نظر میرسه که حتی دستور قتل این افراد رو به عبیدی داده است. یه بخشی از مواجهه امام هم مواجهه گفتاری و روشنگرانه هست که به نظر میرسه در برخورد با مثلا ادریس ابن زیاد کفرتوسایی که به تعبیر خودش عرض کردیم که سخنان بزرگی درباره امامان میگفته و امامان رو از مرحله بندگی فراتر میبرده، که امام کاملا با ملایمت باش برخورد کرده و تلاش کرده که بهش بفهمونه که این گمانه درست نیست. حضرت فرمودن که ای ادریس، بلکه آنان، یعنی ائمه علیهم السلام، بلکه آنان بندگان شایسته خداوند هستند که هرگز در سخن بر او پیشی نمیگیرند و به فرمان او عمل میکنند. در حقیقت امام آیه از قرآن رو ذکر کردند و خواستن بهش بفهمونن که ائمه جایگاهشون جایگاه بندگی هست نه جایگاه الوهیت. حضرت بهش فهموندن که ما بندگان خدا هستیم و ما رو نباید از مرحله بندگی فراتر ببریم. این برخورد ارشادی در حقیقت با کسی بوده که وقتی به اشتباه خودش پی برده از اون گمانه غالیانه خودش برگشته. در برخورد با غالیان مفوضی هم امام دست به روشنگری زده. وقتی که دو گروه مفوضه و مقصره از منطقه احتمالاً از همون سامر را بوده، کامل ابن ابراهیم مدنی رو نزد امام حسن عسکری علیه السلام فرستادن، امام عسکری علیه السلام مفوضه را به نام محکوم کرد و آنان را دروغگو خواند. آن حضرت در بخشی از گفتگوی خیش با کامل ابن ابراهیم مدنی به وی فرمود تو آمده بودی از گفتار مفوضه بپرسی. آنان دروغ گفتند. باورشون، یعنی باور اونها نادرست است. قلوب ما ظرف مشیت الهی است. وقتی خدا بخواهد ما هم میخواهیم. سپس آن حضرت در رد این باور انحرافی به آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله استناد کرد. با توجه به این نکته که مفوضه بر این گمانه بودند که خداوند امر خلق، رزق و تدبیر امور عالم رو به ائمه واگذار کرده و آنان هرگاه که اراده کنند میتونن چیزی رو بیافرینن، امام در صدد بوده که این باور نادرست رو و این گمانه رو در حقیقت رد کنه. نادرستی باور تفویض درباره ائمه علیهم السلام سبب شده که در متن زیارتنامه‌ای هم که برای امام هادی و امام عسکری علیهم السلام تنظیم شده، این باور در دو جا مورد توجه قرار گیره. در مرتبه اول ضمن لعن ناسبی ها غالیان و مفوضه به صورت کلی لعن شدند. ضمن لعن ناسبی ها غالیان و مفوضه به صورت کلی لعن شدند. و در مورد دوم زائر این دو امام خداوند را به جهت اینکه او را از غلات و مفوضه قرار نداده شکر میکند، که همون عبارتی بود که ابتدای عرایزم عرض کردم که الحمدلله الذی هدانا لهذا، که در پایانش هست که ولم یجعلنا من المعاندین الناسبین ولا من الغلات المفوضین. خب من دیگه عرایزی ندارم، در خدمت ناقد محترم هست.
سپاس ویژه از جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حاجی زاده که به ارائه مباحث خودشون پرداختن. جهت آشنایی با بحث در برای سروران گرامی که یه مقدار دیرتر به جمع ما اضافه شدند، فقط من محورهای مباحث ایشون رو مطرح میکنم. محور اول این که ایشان این مسئله رو مطرح کردن که غالیان از جریانهایی بودن که در عصر ائمه حضور داشتند و حالا با فراز و نشیبی در جامعه فعال بودند و در دوره امام حسن عسکری هم اینها فعالیت داشتند. محور دوم مباحثشون به معرفی غالیان دوره امام پرداختند. افرادی مانند حسن ابن محمد ابن بابای قمی، محمد ابن نصیر نمیری، حسین ابن علی خواتیمی، این تا رو معرفی کردند و شرحی از اندیشه های اونها رو بیان کردن. در محور سوم هم نوع برخورد امام رو تلاش کردن که به تصویر بکشند و مباحثشون اینگونه دستبندی شد که برخی از این اقدامات امام حالت شدت و سختگیرانه داشته و اون هم در ارتباط با قالیانی که اینها قصد شیادی و فریبکاری داشتند و نه اینکه واقعا در فهم آموزه ها دوچار مشکل شده باشند. اما محور دوم و اون دسته دوم از نوع برخورد امام مواجهه ارشادی و اصلاحی هست که حضرت در ارتباط با افرادی که فهم نامناسبی نسبت به برخی از آموزه ها داشتن و اندیشه هاشون اندیشه های درستی نبوده، در صدد برمیان اینها رو اندیشه هاشون رو اصلاح بکنن. در ادامه در خدمت ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی هستیم. جناب آقای صادقی دارای مدرک سطح 4 حوزه علمیه و همچنین دکترای تاریخ اهل بیت هستند. از ایشان هم حدود 13 جلد کتاب انتشار یافته و نزدیک به 60 مقاله هم به عنوان حاصل کارهای علمی ایشون در اختیار علاقمندان به معارف اهل بیت قرار گرفته. ایشون در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر بخش تاریخ دانشنامه اهل بیت هستند. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد درخواست میکنیم مباحثشون رو ارائه بفرمایند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله الطاهرین و لعنت الله على الظالمین. تشکر میکنم از عزیزانی که این نشست رو ترتیب دادن، جناب آقای حاجی زاده ارائه کننده از دبیر محترم جلسه و از دوستان حاضر، و امیدوارم مطالبی که عرض میکنم مفید واقع بشه و امیدوارم که غلو نکنیم در بحث غلو. استاد میگفت که در ذیل بحث مکاسب که از غیبت صحبت میشه، تو مباحثش بعضیا غیبت استادو میکنن. حالا ما خلاصه دچار به قلوب در بحث قلوب نشیم. عرض کنم که بحث حاجی زاده ارائه فرمودن، از محاسنش که من بخوام عرض بکنم، اولا تخصص ارائه دهنده هست در موضوع قالیان و اباحیگری و اصل بحث قلوب که ضرورت داره هرچی در موردش صحبت بشه و البته هرچی کمتر هم گوش شنوایی باشه، و ما همچنان در زمره قالیان عمل میکنیم و قالی هستیم، ولی خب بحثش باشه خوبه، انشالله وقتی برای مثلا قرنهای آینده مفید واقع بشه. و نکته دیگه احاطه ایشون به منابع و آشناییشون به منابع، بحث منابع دست اول که قوت کار هست. اما نکاتی رو هم که یا ابهامات بنده است یا سوال، چون تخصص اصلی بنده البته قلوب نیست، ولی حالا این مقدار مطالعه که کردم و اطلاعی کمی که دارم، بعضی مطالب رو یا مطالب جانبی رو عرض میکنم. البته دوستان حاضر هم هستن و انشالله استفاده میکنیم، بخشی رو در خدمتشون هستیم. یه نکته اصلی که البته ساختار بحث رو هم به عنوان یکی از محاسنش میشه مطرح کرد، که خب دستبندی که کردن در ارائهشون به مصادیق قالیان که چند نفر رو معرفی کردن، و بعد هم برخوردهای امام که در دو دسته برخوردهای در واقع توضیحی و برخوردهای حالا به شکل با افرادی که قابل اصلاح نبودن، در مجموع ساختار بحث هم گرچه کوتاه بود بحثشون، ولی در همین اندازه این رو هم میشه از محاسن کار به شما را آورد. اما نکته اصلی بنده در خصوص بخوایم حالا نقدی ملاحظه‌ای بخوایم مطرح بکنیم، یه مقدار تکراری بودن این بحث هست که خب درباره قالیان زیاد کار شده، حتی درباره قالیان در دوره امام عسکری هم، چون کسانی که وارد بحث زمان امام، زمانه امام عسکری علیه السلام یا عسکریین یا ابناء الرضا وارد شدن، یه بحث و یه بخشی از مطالبشون هم فرقه های انحرافی و طبیعتاً غلو بوده. یه بحث این هست که واقعا چقدر در این دوره غالیان حضور داشتند، با توجه به اینکه حال فرمودید دوره امام عسکری هم علیه السلام امامتشون خیلی کوتاه بوده، از ائمه است که امامتش کوتاه بوده. فکر میکنم یه مقدار شما تکیهتون بر احتمالاتیه که میشه بعضیهاش رو نقد کرد از این مصادیقی که فرمودید و مبنای بحثتون رو بر اون قرار دادید که اینها غالیان این دوره هستند و طبیعتاً اصل بحثتون که برخورد و مواجهه امام با غالیان هست یه مقدار میتونه خدشه‌دار بشه. از همون نفر اولی، حالا بعد از مقدمات بحثتون که اونها هم جزء محاسن کار هست و حالا مفاهیمی که فرمودید، البته باز بحث غلو و تفویض دقتایی که داره و خودتون بهش توجه دارید، اما تاکید بنده این هست که فرمودید ابن بابا به هر حال آوردید در ذیل مصادیق غالیان امام عسکری علیه السلام و استناد کردید به اینکه محمد ابن عیسی عبیدی، که البته اسم حالا محمد ابن عیسی ابن عبید که ظاهرا از نسل عبید یقتینی است فکر میکنم، حالا کار به شخصش نداریم، ایشون از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه که فرمودید تعبیرشون هم کتب علی العسکری، اما خودتونم با احتمالات و با تردید بیان کردید و فرمودید که من اینجا یادداشت کردم، اولا ابن بابا طبق نقل شیخ طوسی از اصحاب عسکریین هست، که همینجا توی پرانتز این نکته‌ای که آخر می‌خواستم یادداشت کردم عرض بکنم، همینجا عرض می‌کنم که آقای حاجی زاده، آیا کسانی رو که شیخ طوسی به عنوان یعنی در ذیل نام ائمه میاره و بعضیاشون هم تکرار میکنه یاران ائمه هستن یا راویانش؟ یه بحث جدی هست که شیخ طوسی راویان را آورده و آیا اینها یاران و اصحاب امام هم میشن؟ البته حتما بخششون یاران امام هستن، ولی این تعبیری که معمولا توی تحقیقات هم گاهی میشه و اون چی که شیخ طوسی در رجالش اونان تلقی میشه که یاران امام هستن، فکر میکنم محل تأمل هست. البته این رو میتونید بفرمایید که مبناتون ممکنه این باشه که اینها راوی هستن ولی یاران امام هم به شمار میان، اون که راوی از امام باشه یارش هم هست، ولی من تلقیم اینه که خیلی از این راویان اومدن شغلهای مختلفی داشته، اومده یه روایتی گرفته رفته، که مستحضرن دوستان خودشون که گاهی شیخ طوسی دشمنان امام رو هم به عنوان راوی میاره، مثلا مأمون عباسی ذیل یاران امام میاد به عنوانی که روایتی از ایشون نقل کرده. به هر حال تعبیر اینجا که فرمودید ابن بابا از اصحاب امام هادی و امام عسکری هست، این یه نکته داخل پرانتز و مبنا در خصوص شخصیت ها و رجالی که شیخ طوسی ازشون نام میبره و کلمه رجال رو باید روش دقت کرد. حالا کار به بقیه کتاب ها مثل فهرست نجاشی فعلا نداریم، اما اون چیزی که تاکید بنده هست این که فرمودید ایشون محمد ابن عیسی عبیدی رو فرمودید از امام عسکری نقل میکنه، خب باید رفتید که این محمد ابن عیسی عبیدی کی هست؟ از یاران امام عسکری هست که ایشون نامه بهش زده یا نه؟ توی الان که من نگاه میکنم در این به اصطلاح کتاب های رجال، محمد ابن عیسی عبیدی از اصحاب امام رضا تا امام هادی شمرده شده، از اصحاب امام رضا علیه السلام تا امام هادی، امام رضا علیه السلام ابوالحسن، امام هادی هم ابوالحسن. شما فرمودید که امام هادی، امام عسکری، امام حسن هم عسکریه و غلبه گفتید با این لقب عسکری برای شهرت برای امام حسن، امام یازدهم است. ولی میخوام عرض کنم که اینطور نیست. از کجا میفرمایید این غلبه رو از کجا اولا پیدا کردید تا اینکه بتونید استفاده بکنید که این ابن بابا از یاران امام عسکری هست؟ در صورتی که راوی که میگه که امام این رو به من نوشت، راوی کسیه که از امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام نقل میکنه و این تشابهات رو حتما توجه داشته باشید که امام رضا علیه السلام ابوالحسن، امام هادی هم ابوالحسن، هر دو علی هستند که البته معمولا با کنیه ازشون یاد میشه در روایات هم. و من فکر میکنم که این اصلا مربوط به امام هادی میشه و میتونه این نظریه رو ترجیح بده که اصلا در این دوره ممکنه قالیانی، البته با یک مورد اول، حالا موارد دیگر هم میشه مطرح کرد که مثلا اون کفر توسائی که فرمودید، نجاشی میگه ثقتون، خب به هر حال توثیق شده، اگر غالی باشه که ایشون اشاره میکرد، نجاشی هم شخصیت مهمیه و فرمودید که الان در توی به اصطلاح اون ذیل روایت و بحثی که ازشون هست که خودش اعتراف کرده، میگه من قول عظیمی داشتم. قول عظیم رو باید دقت کرد، آیا واقعا غلو؟ ممکنه شما بفرمایید بله قول عظیم، بله بعضی وقتا داریم که قول عظیم به معنی غلو هست، ولی یه مقدار دقت بیشتری میخواد که اولا نجاشی وقتی توثیقش میکنه به عنوان یک شخصیت گرچه فهرست نویسه ولی به توثیقات و جرح و تعدیلش هم توجه میکنن و اینکه قول عظیم معنیش چیه و شاهدی دیگه هم نداریم. این از این دو نفر و بله از چهار نفر نام بردید. باز خواتیمی هم که یکی دیگه از این مصادیق بود، از اصحاب امام هشتمه که حال به عنوان صحابی و راوی که حال جزو اصحاب امام هشتم ذکر شده که نام بردید، ایشون هم در قاموس الرجال به عنوان امام یار امام هشتم بده که باز اونم ابوالحسن هست و علی هست که احتمالاً اینها یا تصیب شده باشه یا به عنوان یار اون حضرت. میخوام عرض کنم با وجود اینکه این چند نفر از دایره بحث شما خارج بشن، حالا نه به قطع حتی به تردید، شما یه مقدار دایره مصادیقتون کم میشه و از این سه چهار نفر که کم هم حساب آوردید، سه نفرشون اگر با تردید روبرو بشن که یکیشون احتمالش خیلی قویه و خودتونم تردید رو فرمودید، یه مقدار این بحث اصلش پایه‌هاش میلرزه و اینکه غالیان در دوره امام عسکری چقدر جایگاهی داشته باشن. یه نکته اصلی که تکیه بر احتمالاته. نکته دیگه منابع درون مذهبیه. ما چقدر میخواییم از شیخ طوسی در الغیبه یا کشی، خود کشی که اصلا یه مقدار تزلزلهایی داره، تصحیفاتی داره، با اینکه خب شخصیت بزرگیه شیخ طوسی که اون رو تهذیب کرده و از اون کتاب اصلیش آورده، ولی به هر حال کشی یک روایته و بعضی روایاتش منفرده، جای دیگه نداریم. چقدر ما بر این منابع درون گروهی اعتماد کنیم؟ چقدر شواهد درباره این افراد از کتاب‌های تاریخی محض و غیر شیعه فرقه‌های دیگه ما داریم؟ به نظرم تکیه اصلی بحث شما بر این منابع درون مذهبیه و خیلی از این مباحثی که ما در مورد ائمه اخیر و فرقه‌های انحرافی مباحثی که داریم، این اعتمادمون بر کتاب‌های مثل غیبه نعمانی، غیبت طوسی و منابع این بزرگواران هست که گرچه قابل اعتماد هست تا حد زیادی، ولی باید به آسیبهاش هم توجه کرد و همین که شواهدی از جاهای دیگه آورد. ممکن البته بفرمایید اینا خودش مباحث درونگروهی و مباحث امامت که دیگران نیاوردن، ولی خب این یک ضعفی ممکنه نسبت به این مسئله باشه. یه کاستی هایی هم ممکنه تو این بحثتون به نظر برسه که مثلا چه خوب بود که بیان می‌فرمودید مثلا مؤلفه های غلو در اون زمان چیه و نسبتش با امروز، که ما عرض کردم اول عرضم یه مقدار تندم گفتم که ما هم خیلی همون هنوز این غلو ها رو داریم و عالی شاید به شمار بیاییم و امروزه خیلی از همون حرفا زده میشه و افراد متهم میشن خیلی سریع و صریح. خب امام مطالبی رو که رد میکنه و حتی دستور کشتن میده که خود همین هم محل بحثه، آیا واقعا ائمه دستور میدادن؟ داریم البته امام جواد و امام هادی لااقل بحثی داریم، حالا امام عسکری هم جزو همون بحثایی میشه که آیا اینها دوره اون حضرت بودن تا حضرت دستور قتلشون رو بده، ولی اجمالا داریم که ممکنه در بین دشمنان به یه جور ترور تلقی بشه که خودش محل بحث البته که امام چنین دستوری رو میده و البته امام معصوم هست و حجت خداست و چنین حق و حکم و جایگاهی داره. اما عرض اصلیم اینه که این کاستی شاید در بحث باشه که مطرح بفرمایید و مانور بدید روش که نسبت این مباحث غلو و این مؤلفه ها با مباحث امروزی و غلوی که امروزه ما داریم چی هست. بله، از مباحثی که من یادداشت کردم اگر احتمالاً بند نمیگردیم، یه نکته دیگه که میتونستید در مورد افراد دیگه، البته باز از محاسن کار شما اینه که خیلی افراد رو مطرح کردید، اشاره کردید، مثل شریعی که نمیدونم سریعی هم من گاهی اسمش رو دیدم که ظاهرا درست نباشه، تصحیف باشه، و اون شخصی به نام ایوب، به نظرم ایوب ابن ناب مطرح کردید. این از محاسن کاری که خب اونها رو دیدید، اما باز هم توضیحاتی درباره این افراد و جریان‌های نزدیک به غلو، متصوف، صوفیه، متصوفه یا قائلان به تحریف قرآن در این دوره‌ها شاید میتونستید داشته باشید. بنده فکر می‌کنم عرایزم ها بله. در مورد سید محمد هم که بحث اولیتون بود من یادداشت کرده بودم که حالا اون دوستمون آقای جناب استاد احمدی کچایی این روز فرمودن فرقه که مؤلفه هاش چیه تا بتونه یه نفر فرقه باشه، آیا سید محمد طرفدارانش فرقه هستن یا نه، فارغ از اون بحث آیا خود سید محمد ادعا داره یا دیگران دربارش ادعا دارن و الان این جایگاه عظیمی که براش هست این چقدر نسبت داره به اون جایگاه قدیمیش، یه چیزی شبیه موسی مبرقع یا حالا اگر محمد ابن موسی مبرقع باشه به قول آقای مدرسی طباطبایی که میگه محمد هست نه خود موسی مبرقع، هر کدوم که باشن اینها جایگاهشون، جایگاه امروزیشون با جایگاهی که در اون زمان داشتن اینها چقدر تناسب داره. میخوام عرض کنم که آیا سید محمد این جایگاهی که امروزه داره آیا تنزل میکنه نسبت به این مطالبی که فرمودید که ادعایی درباره امامت داشته باشه، یا اون مطلب درست نیست، یا این جایگاهی که امروز تصور میشه جایگاه عامیانه است؟ این هم درباره اول بحثتون که فرمودید. خب فکر میکنم زیاد حرف زدم و کافیه، عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
محمد، آل محمد، تشکر از جناب آقای دکتر صادقی که مباحث خودشون رو پس از بیان محاسنی از کار مانند تخصص نویسنده و پرداختن به بحث مهمی مانند قالیان این گونه مطرح کردند که در مورد قالیان اولا فراوان کار شده و به ویژه در دوره امام عسکری که هر کسی که میخواد در مورد ایشون مطلبی رو بنویسه قاعدتا بحث قالیان یک پای نوشتارها هست و همچنین اینکه چه مقدار از این قالیان در دوره امام عسکری واقعا فعال بودن، چون با توجه به اون گزارش هایی که مشترک هست بین نام امام هادی و امام حسن عسکری که هر دو بزرگوار رو عسکری می نامن، ممکنه بخشی از این افراد برای دوره امام هادی باشن و حالا با توجه به اینکه شاید مثال هایی رو که جناب آقای حاجی زاده آورده بودن در مورد حسن ابن محمد بابای قمی و
دیگران نمونه های از اینها رو ایشون مطرح کردن که ممکنه در دوره امام هادی باشن و در دوره امام عسکری علیه السلام دیگه اینها حضور نداشته باشن. همچنین بحث بعدی رو که مطرح کردن این نکته که چقدر ما میتوانیم واقعا روی داده های منابع درون مذهبی خودمون تأکید بکنیم و تمام این مطالب رو بر اساس این داده ها مورد بررسی قرار بدیم، آیا در منابع دیگر، منابع عمومی تاریخ و منابع سایر فرقه‌ها صحبتی از این افراد هست، اگر باشه اونها رو هم به این جمع اضافه بکنیم. و برخی از کاستی ها هم مانند نبودن مؤلفه‌های قلوب رو مطرح کردن. قبل از اینکه بخوایم صحبت‌های پایانی جناب آقای حاجی‌زاده رو بشنویم، سروران گرامی که در جلسه حاضر هستن اگر سوالی و نکته‌ای هست بیان بفرماین که انشالله هم ارائه دهنده‌ای بحث و هم ناقد گرامی در پایان اگر نکته‌ای داشتن جمع‌بندی بحث رو انشالله ارائه بفرماین. اگر سوالی هست در خدمت سروران گرامی هستیم.
من یه سوال رو اجازه بفرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حاجی زاده خاطر ارائه و همینطور جناب آقای دکتر صادقی که زحمت نقد رو کشیدن. من با یکم تأخیر اومدم، لذا خیلی شاید قسمتی از سوالی که میپرسم چون در فرمایش آقای صادقی بود احساس میکنم که حداقل اون به شکل واضح برای خدای صادقی هم تبیین نشده، حداقل که سوال رو مطرح کردن هم بحث ابن بابا بود که فرمود کتب علی العسکری که این عسکری به نظرم بیشتر شاید ناظر به امام هادی علیه السلام باشه. اصلا این لقب بیش از امام حسن عسکری علیه السلام منصرف به امام هادی علیه السلام هست. در مرحله اول در اون به اصطلاح عصر اولیه این لقب بیشتر منصرف به سمت امام هادی علیه السلام بوده. این یک نکته. و نکته دیگه این که یعنی باید قرارن و شاید دقیق باشه که به اصطلاح مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام است. نکته دیگه تفاوت، آیا واقعا تفاوت بارز و واضحی در بین مثلا در فعالیت های امام حسن، چون عنوان هست مواجهه امام حسن عسکری با قاضیان، علل قاضی وقتی که شما اینجوری میگید باید یه تفاوت ویژه‌ای بین رفتار امام حسن عسکری با قاضیان نسبت به ائمه پیشین در واقع وجود داشته باشه، آیا اینجور چیزی رو میتونیم ببینیم یا اینکه اینجور ویژگی هست، یعنی یک مشخصی میتونیم ارائه کنیم که تفاوت بین فعالیت مواجهه امام حسن عسکری با مثلا مواجهه امام هادی یا قبل از او مثلا ائمه قبل از او داشته باشیم. منطقی نکته هم ناظر به فرمایشات آقای صادقی که فرمودن که جایگاه سید محمد این جایگاه عامیانه، من میگم حتی اگه جایگاه عامیانه هم باشه به هر حال این عامیانه در واقع در همون جامعه اون زمان هم همینه دیگه، یعنی این غلو در واقع بیشتر، حالا درسته یه چهره های سرشناسی ازشون وجود داره ولی بستری وجود داشته که این فضا شکل بگیره، این جریان غلو شکل بگیره و اون افراد هم طبیعتاً از این جریان چیکار کنن، استفاده کنن، یعنی اون افراد برجسته سوار بر این جریان میشن. لذا اگر وجود اگر الان وجود داره پس در اون زمان هم به طور طبیعی باید وجود داشته باشه، نمیشه مثلا بگیم که لزوماً چیز ازش. بعد نکته دیگه این که خود سید محمد اینجور چیزی در حداقل در رفتارش به نظرم دیده نمیشه، حالا ممکنه بعدها در واقع افرادی بعدها چنین چیزی در موردش داشته باشن ولی در مورد خودش چنین چیزی دیده نمیشه. نه نه نه، من چون چیز کردم ندیدم اینجور ادعایی از خودش، حتی برعکس، یعنی نکاتی که مطرح است کاملا عکس این رو نشون میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته، آیه حاجی‌زاده فرمودن که محمد ابن نصیر نمیری کسی است که مورد لعن امام هادی علیه السلام قرار گرفته ولی بعدن در ادامه گفتن از اصحاب امام عسکری هست. چطور کسی که مورد لعن امام قبل هست، یعنی امام ماضی هست، و امام بعدی جزء اصحاب قرار میگیره؟ این رو حتما یک ملاحظه بفرمایید، مضاف بر این که من حدس میزنم که برخی از این گمان زنی ها چه درباره افراد غالی و چه در گرایش های قلوبشون، فکر میکنم یک مقدار گمان زنی های فرقه ای هست. یعنی فی الواقع ممکنه اینقدر بست و ارزم به گسترش در اون دوره نداشته باشن. درباره سید محمد هم این نکته رو باز عرض کنم که ما گفته بودیم مثلا تو جلسه که اساسا فرقه بدون رهبری معنا پیدا نمیکنه. این میشه فرقه فرقه باشه و رهبری باشه. بنابراین بحث گمان زنی ها درباره خود سید محمد به نظر من باز بحث فرقه شناسان است، تا اینکه فی الواقع در اون دوره چنین چیزی اصلا بوده. من داشتم اینه که اصلا چیزی نبوده، بلکه صرفا چون یک شخصیت حالا مثلا شاید مثلا نسبتا کاریزمایی داشته، مثلا یه ده بعدها فکر کردن که مثلا ممکنه همچه حرفایی بوده باشه. و نکته آخر که درباره خواهر امام عسکری فرمودید، این یک روایت شاذ هست که خواهر امام هادی علیه السلام، ببخشید خواهر امام عسکری علیه السلام در زمره طرفداران جعفر بوده و عرضم به خدمت شما که چون خواهر امام عسکری هم هست، بس خارس بس من اشتباه متوجه شدم، خواهر امام عسکری هم گفته شده که اصطلاحا جزء طرفداران جعفر محسوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حاجی زاده و همچنین آقای دکتر صادقی بابت ارائه بحثاشون. من دو سه تا نکته هستش حالا مطرح میکنم که انشالله استفاده کنیم. البته یه نکته را آقای دکتر مطهری گفتن که برخورد متفاوت امام تو صحبت‌هاش ما همون مواجهه، که آیا نسبت به ائمه قبلی مواجهه متفاوتی داشتن یا نسبت به والیان دوره‌های قبلی، که عرض کردن که شیوه جدیدی نسبت به اون برخوردها و مواجهه‌های ائمه قبلی وجود داشته یا نه. اما دو تا نکته ای که هستش، یکی این که غالیان نسبت به دوره‌های قبل کمتر یا ضعیف بودن و مشخص نیست در چه جهتی، آیا به لحاظ فکری و علمی ضعیف هستن، به لحاظ فعالیت و تبلیغ ضعیف هستن، ایجاد چالش نمی کنن، خطرشون کم هست، از لحاظ تعداد نفرات ضعیف هستند، مثلا فرض کنید نسبت به گروه‌های دیگر مثل فتحیه و واقفیه که افراد بزرگی بینشون هستش، یا پایگاه و جایگاه غالیان در این دوره ضعیف است، اون پایگاه اجتماعی قبلی را ندارن، شخصیت‌هایی مثل فارس ابن حاتم و اینها در بینشون نیست. این یه مسئله هست. مسئله بعدی دستبندی تفکرات غالیان این دوره هست نسبت به دوره‌های قبلی، اشتراکاتی که با اونها دارن و افتراقاتی که دارن، آیا تفکر و باور جدیدی در غالیان دوره امام حسن عسکری ما مشاهده می‌کنیم، یعنی دوره قبلی نبوده، دوره امام هادی، دوره امام جواد در بین باورهای غالیان نبوده، ولی خب ما وقتی بررسی میکنیم سیر تطور تفکرات اینها را میبینیم که باور جدیدی اضافه شده. آیا چنین چیزی بوده یا نه؟ یه سوالم برای خودم میپرسم، اینکه این افرادی که از قم معرفی شد منسوب به قم بودن، آیا منطقه فعالیت اونها قم بوده یا جای دیگری بودن، مثلا اصالتشون قمی بوده رفتن تحت تأثیر یه فردی که جزء غالیان بوده اونجا فعالیت داشتن با توجه به اون سختگیری که در قم بوده؟ در این دوره به نظرم میاد همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری اینا هنوز زنده هستن و اشعریان نفوذ خودشون را تو قم دارن، آیا با این حال اینها فعالیتشون تو قم هست یا نه؟ اگر به لحاظ جغرافیایی حتی دستبندی می شدن غالیان دوره امام عسکری، به نظرم خیلی بهتر می شد اینها به دست بیاد که مثلا فرض کن تو نیشابور ابن شازان اینا دارن برخورد می کنن ولی خب آیا قومی ها برخوردی با این افراد داشتن یا اصلا ما هیچ گزارشی در این زمینه نداریم؟ تشکر.
ظاهرا سوال دیگری نیست در خدمت جناب آقای دکتر حاجی زاده، و اگر نکته‌ای بعد در انتها آقای دکتر صادقی داشتن، نظرات این دو بزرگوار رو هم میشه.
خب تشکر میکنم از اساتید محترم که نکات ارزشمندی رو فرمودن. قطعا برای تقویت این عرض کنم که مقاله به این نکات حتما توجه خواهد شد. نکته اول راجع به عرض کنم که اون تعبیر عسکری هست در اون روایت که ما گفتیم که بیشتر به نظر میاد که امام حسن عسکری علیه السلام هست، چرا که حسن ابن محمد ابن بابا هم جزء اصحاب امام هادی علیه السلام گفتیم هست، هم جزء اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام، و این تعبیر عسکری عرض کنم که به نظر میرسه که بیشتر راجع به امام حسن عسکری علیه السلام هست. توی نرم افزارا هم من تا حدودی سرچ کردم، مثلا قال امام العسکری، مثلا توی اون موسوعه که مربوط به امام هادی علیه السلام بود تقریبا هیچ روایتی رو نیاورد، ولی از اون موسوعه که مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام بود روایت بسیار زیادی بود که قال الامام العسکری بود و خب از منابع نقل شده بود. موسوعه امام عسکری، امام حسن عسکری و موسوعه امام هادی، یعنی اینها رو نگاه کردم که تو نرم افزار نور و سیره، سیره معصومان هست، تو نرم افزار سیره معصومان هست. بعد هم عرض کنم که برخی از پژوهشگران و محققان این کتب الی العسکری رو گفتن که امام حسن عسکری علیه السلامه، از جمله مثلا هاشم معروف الحسنی که داره که امام حسن عسکری طی نوشته ای شدید الله، او یعنی مقصودش همین حسن ابن محمد ابن بابای قومی و محمد ابن نصیر نمیری رو مورد انتقاد قرار داد. یا مثلا جاسم حسین ابن بابا رو از غلات زمان امام حسن عسکری علیه السلام دانسته که میگه به روایت کشی علی ابن حسکه معلم محمد ابن موسی شری قاسمی یقینی و حسن محمد بابا بوده، شخص اخیر یعنی حسن ابن محمد ابن بابا از پیروان نزدیک محمد ابن نصیر بود که گرایش غلات را در زمان امام یازدهم رهبری میکرد و آنگاه مدعی وکالت شده. دکتر جعفری هم یک جا حسن ابن محمد ابن بابا رو از غلات زمان امام حسن عسکری علیه السلام دونسته، اما یه جای دیگه از غلات زمان امام هادی علیه السلام او رو آورده. حالا مواردش هست. دو مقاله‌ای که آقای دکتر کچایی نوشتن با یکی از همکاراشون آقای ترابی، ایشون هم ابن بابا رو از غلات زمان امام حسن عسکری علیه السلام معرفی کردند. حالا عبارتشون هم هست. اینجا اون دفعه یه تعبیری داشتن که اینا از مثلا زمان امام حسن عسکری غالیه اونچنانی نداریم، ولی تو مقاله شما ابن بابا رو عرض کنم که از غلات زمان امام حسن عسکری آوردید.
نه بس این که یک زمانی ببینیم شما در دوره امام صادق ما با یک جریان خزنده و ریشه دار غلاف مواجه هستیم، یه وقت مثلا در یک دوره افرادی گرایش هایی به غلاف دارن، اینا به کلی با هم متفاوت هستن. حالا در اینجا آیا رفتار امام صادق میشه با رفتار امام حسن عسکری یکی باشه، و یا مثلا آیا این اصلا جریان بوده، آیا اینقدر مشکل رسالان تشیع بوده در اون داره، اینا نکته نکاتی هست. بله مشکلش که مثلا قلوب رو به معنی کلی انکار کرد.
بس شما نکنید. راجع به محمد ابن عیسی عبیدی آی دکتر صادقی فرمودن که جزء تا اصحاب امام هادی علیه السلام فراتر نرفته، در حالی که منابع رجالی محمد ابن عیسی عبیدی رو، الان من منابعش رو آوردم ولی عبارت عربیش رو الان اینجا ندارم، منابع رو آوردم که این منابع محمد ابن عیسی عبیدی رو که میگه کتب الی العسکری امام عسکری برای من نوشت،
این منابع آوردن که هم جز اصحاب امام هادی بوده، هم اصحاب امام حسن عسکری، هم در رجال طوسی هست، هم در فهرست طوسی و هم معجم رجال آیت الله خویی. حالا البته طبیعتاً یه مقداری تحقیق بیشتر نیازه. نکته ای بود راجع به غلو کفرتوسایی که عرض کنم که به نظر من همین که خودش گفته که خالا کنت اقول و فیهم قولا عظیما، من درباره اهل بیت سخن مثلا عظیمی رو میگفتم، و بعد هم اون روایتی که امام در ادامه داره که میگه حضرت میفرماید که ما را از مرحله بندگی فراتر نبرید، این نقل امام نشون میده که اون قول عظیم یه قول غالیانه ای بوده که حالا امام رو احتمالاً از مرحله بندگی فراتر میبرده، که امام فرموده که ما رو از مرحله بندگی فراتر نبرید. بعد هم عرض کنم که این که آیا ایشون جزء غلات این دوره هست یا نه، که به نظر می رسه که این روایتی که اومده از خود امام حسن عسکری علیه السلام هست که امام او رو نهیش میکنه. حالا باز باید مراجعه کنیم، مگه این که مثلا تعبیر روایت، الان من چون کل روایت در اختیارم نیست، اگه تعبیر ابوالحسن تنها باشه خب شاید مثلا بگیم که ائمه دیگه هم این عرض کنم که خونیه رو داشتن، ولی احتمال زیاد میدم که مقصود خود امام حسن عسکری علیه السلام، ولی باز هم نیاز هست که مراجعه کنم. این که فرمودید که کتاب کشی چقدر قابل اعتماد هست و چقدر میشه از سایر منابع در تایید او آورد، البته بحث قابل توجهی هست، ولی رجال کشی که بعضی ها بهش ایراد گرفتن که دارای اغلاطی هست و عرض کنم که روایاتی مثلا ضعیف درش آمده، رجالی است که مستقیما از کشتی در اختیار ما که قرار نگرفته. شیخ طوسی او رو تهذیب کرده و تهذیب شیخ طوسی در اختیار ماست که عنوانش هم گذاشته اختیار و معرفت رجال، که به نظر میرسه خود شیخ طوسی تا حدودی به روایاتش اونایی که اعتماد داشته اونها رو آورده و در حقیقت تهذیب شده کشی در اختیار ماست. برای قائلین به تحریف در این دوره، من عرض کنم که مطلبی رو پیدا نکردم، مگر اینکه بگیم که اون احمد ابن محمد سیاری از غالیان این دوره است. فکر میکنم سیاری از غلات دوره ائمه پیشین هست، نه مربوط به این دوره. نکته بعدی سوالی بود که جناب آقای دکتر مطهری هم پرسیدن، که آیا شیوه برخورد امام حسن عسکری علیه السلام چه شیوه جدیدی است، یا اینکه عرض کنم که شیوه ای است که ائمه قبل هم داشتن، که به نظر میرسه که دلیلی برای اینکه بگیم شیوه جدیدی هست نداریم. خب ائمه همشون به هر حال با غلو و زیادگویی مبارزه میکردن و مقابله میکردن. این که بگیم که مثلا عرض کنم که مثلا یه ویژگی خاصی در نحوه برخورد امام حسن عسکری علیه السلام بوده، ما بیشتر دنبال این بودیم که نحوه برخورد امام حسن عسکری علیه السلام رو با غالیان بگیم، ولی این که حالا مثلا تفاوتی با دوره قبل داشتی یا خیر، این که به نظر خودم تفاوتی نداشته و ائمه علیهم السلام عمدتاً با غالیانی که شیاد و فریبکار و دروغگو بودن برخورد شدید و سختگیرانه داشتن، حتی گاهی دستور قتلشون رو هم صادر کردن. البته این دستور قتل به نظر میرسی که متأثر از چند عامل بوده، یکی این که امام آیا حکومت در دستش بوده یا خیر، که امیرالمومنین که حالا برخورد سخت رو مثلا با عبدالله ابن سبا داشته، به نظر میاد که حکومت در دستشه. یه نکته دیگه هست اینه که گاهی اوقات ائمه فرمودن که اگر تو خودت از زبان او این مطلب رو شنیدی، او رو به قتل برسون. یعنی شنیدن بدون واسطه سخن غالیانه از یه فرد غالی باعث شده که امام دستور قتل رو صادر کنه و گاهی اوقات هم شاید مثلا یه مسائل پیرامونی بوده که امام دستور قتل رو داده. مثلا فرض کنید حساسیتی که در این دوره وجود داشته نسبت به ائمه، اون سازمان وکالتی که اهمیتش بیشتر شده و ما میبینیم در زمان امام هادی علیه السلام امام دستور قتل فارس بن حاتم رو صادر کرده و این دستور اجرا شده و شاید تنها قالی که ائمه دستور قتلش رو صادر کردن و او کشته شده همین عرض کنم که فارس بن حاتم هست. دستور قتل باز هم هست ولی ازش مثلا اجرا نشده. بنابراین این موارد هم باید توجه بشه. این نکته ای که آقای دکتر کچایی فرمودن که لعن محمد ابن نصیر توسط امام هادی چگونه در حقیقت میشه اونو پذیرفت و بعد هم بگیم که جزء مثلا اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام، نکته قابل توجهی است، باید روش تعامل کنم، عرض کنم که ببینم که چگونه است، آیا این لعن عرض کنم که صادر شده بوده یا اینکه در حقیقت ممکنه مثلا روایتش ایراد داشته باشه. علت کم بودن غلات رو یه نکته ایش رو اشاره کردم که آقای دکتر نعمتی فرمودن که به نظر میرسه که کم بودنشون هم تعداد غالیان در این دوره کمتر هست، عرض کنم که یعنی حالا غلات مثلا شیاد و اینها رو ما دوره های قبل و بعدش بیشتر داریم ولی این دوره خب کمتره، تعدادشون کمتره و بعد هم عرض کردیم دوره امام یه دوره مثلا طولانی نیست، دوره کوتاه مدتیه که شاید این کوتاهی مدت مثلا دوره 5-6 ساله دوره است که خب به هر حال بروز و ظهور غلات بیش از این نبوده. اون غلات هم که آیا ساکن قوم بودند یا نبودند، ولی اینها ساکن قوم بودند، مثلا حسن ابن محمد ابن بابای قمی ظاهرا ساکن قوم بوده و اینکه فرمودید سختگیری بوده، بله علارغم سختگیری هایی که نسبت به غلات در قوم وجود داشته اما در قوم غالیان زیادی هم بودند و گاهی اوقات باشون برخورد هم شده و عرض کنم که حتی این باور راجع به غلات بوده که اینها به خاطر غلوبشون اهل اباهه‌گری هستن و یعنی غلوب رو مساوی با اباهه‌گری میدونستن و بعدن وقتی میدیدن مثلا فرد مثلا نماز میخونه، مثلا محمد ابن اورمه دیدن که مثلا نماز میخونه دیگه اعتقادشون برگشت که نه مثلا این غالی نیست. به هر حال علارغم برخوردهایی که با غلات میشده اما در قوم غالیان زیادی هم بودن که بعضن هم البته از قوم اخراج شدن.
بودن ها همینطوری به این راحتی که خب خود دوره امام کلن 3-4 تا بیشتر نیست و وقتی میدونی زیاد بوده تو قوم بیره امام بوده 200 تا
نه نه تو دوره امام غلات زیاد نبودن. آره ولی تو قوم آره آره هستن آره سلام
آی صادقی هم نکته دارم. بله شما بفرمایید آی صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد این تمایز شیوه رفتار امام یا برداشت اولی خودم اگر اشتباه هست بفرمایید اصلاح بشه، اگر نه شاید دستور قتل غالیان دادن یه بچه تمایزی به شما بیاد. در مورد فقط دارن امام هادی و امام عسکری علیه السلام هست دیگه، درسته؟ قبل از اون ائمه قبلی دستور قتل هم داد.
یکی از شیعیانشون میگه که من از فلانی غلوف شنیدم. از اون فهمیدم که اگر از زبان خود او شنیدی او رو به قتل برسون. یعنی شنیدن بدون واسطه یه سخن غالی از غالیان در واقع مجوز قتل بوده. اما یه مورد هم چند مورد
یکی از رفقایی که رو همین مسئله کار کرده بود این مسئله رو به اصطلاح مورد بررسی قرار داده بود که آیا این بحث هست یا نه و اصلا این کار انجام شده یا نه، به این نتیجه رسید که نه. حالا باز من میتونم ازشون بپرسم مقاله شون انشالله بگیرم ارائه بکنم ببینیم که
یعنی اشکال اصلی من در واقع به اصل عنوان بود که شما وقتی مواجهه ما مثلا عسکری هستم با قالیان وقتی که میگید علل قاعده باید یک تفاوت جدی با دوره قبل داشته باشه. به هر حال خود شما نه ببینید بحثی نه ببینید از شما اگه من این کار رو انجام بدم بله، اگه من که تا الان راجع به قالیان هیچ حرفی نزدم بخوام این بحث رو ارائه بدم درسته، از من پذیرفته است. اما حضرت عالی که من حداقل میفهمم حضرت عالی که چون شما تخصص روی قالیان دارید، ببینید چون شما به صورت ویژه روی قالیان کار کردید، حداقل انتظار من مخاطب اینه که به صورت مشخص یک تفاوتی بین مواجهه امام حسن عسکری با دیگر ائمه در مواجهه با قالیان ببینم. این
نه
نه
آیا تمایز در رفتار هست؟ ایشون فهمیدن که نه نیست، ما عین همون
بقیه هستیم. این نبود که آیا، فقط نمیخواستم بگم آیا هست یا نیست، من عرضم این بود که من از این عنوانی که شما ارائه میفرمایید، چون عرض کردم چون شما تخصص توی این حوزه دارید تو دوره های مختلف بحث کردید، حداقل انتظار من تفاوتی بین دوره های مختلف هست. ولی اگه من که کار نکردم راجع به قالیان بیام این عنوان رو بدم، بله اینجوری ممکنه کسی دیگه اون انتظار رو نداشته باشد در بیان بشه. بله من اینجور حداقل انتظاری دارم. خصوصاً که
ببخشید در خصوص نکته اولی که فرمودن دیگه نخواستم وارد بحثشون بشم، گفتم بعداً عرض بکنم، مطلب مهمی نیست و شاید نتیجهش هم تو اینجا خیلی مهم نباشه، هرچند ساختار بحث رو به هم بریزه و دو تا از قالیان کم بشن، چهار تا قالیان ایشون که کم بشن دیگه ارائهشون و بحثشون به اصطلاح مشکل پیدا بکنه، ولی جاهای دیگه اینا میتونه توی حالا دقت‌های تحقیقی و دقت‌های روایی راویان تأثیرات مهمی داشته باشه، هرچند تو این بحث شاید اونقدر مهم نیست. این که فرمودن تو نرم افزارها یا توی کتاب‌های موسوعه ها مثلا قال الامام العسکری گفته، حدس من اینه که آقای مرحوم خزلی یا آقای حسین قزمینی که اون کتابو تنظیم کردن اونها می‌نویسن قال الامام العسکری، ولی دلیل نمیشه منظورشون برداشتشون اینه.
مثلا از چیه؟ از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام. یعنی من نگاه کردم مثلا عمده روایات از اون کتاب نقل شده قال الامام العسکری مثلا به این صورت. ولی این تعبیر قال الامام العسکری رو توی موسوعه‌ای که مربوط به امام هادی علیه السلام هست تو اون ندیدم.
به هر حال گفتن اینها قال الامام العسکری مثل اینه که ما رو منبر میگیم قال الصادق علیه السلام، تو هیچ روایتی ما قال الصادق نداریم، همه عن ابی عبداللهه که مردم هم فکر کنن امام حسینه. اینها باید خیلی دقت‌های اینجوری بشه و این چند بزرگواری هم که کتاب به آدرس به کتاباشون دادید که حالا شاید شخصیت برجسته‌شون جاسم حسینه، اینها ممکنه این خطاها رو بکنن. یعنی ببین اینا دقت‌های بحث‌های چیزی طلبگی ها، میگم نتیجهش حد اکثر اینه که شما بحثت به هم بریزه، ولی جاهای دیگه میتونه از این نتایج مهمتر داشته باشه. یا اینکه فرمودید محمد ابن عیسی ابن عبید از امام، یا گفتنم که غیر از امام رضا تا امام هادی که من عرض کردم که یاران این سه امام گفته شده در کتب رجالی، شما فرمودید امام عسکری هم هست، ولی اینم باز برداشت رجالیونه، یا حتی اگر تو نرم افزار اگر استفاده بشه اونجا رجل داره که این رجل اومدن احتمال دادن امام عسکری باشه. اینا رو عرض میکنم که باز مراجعه بفرمایید و تأمل بیشتری بشه، وگرنه محمد بن عیسی بن عبید اگر از اصحاب امام رضا علیه السلام بشه حدود 200، البته این ائمه اخیر چون سنشون و امامتشون کمه میتونه، اینو میپذیرم که میتونه یار چند نفر باشه، ولی به هر حال درباره این که و این نکته هم که آقای مطهری فرمودن که دیگه حالا در مورد امام هادی هم بیشتر کار کردن و اطلاع دارن، من با تردید گفتم، ایشون محکمتر گفت که امام عسکری درباره امام هادی بیشتر حتی میاد. این هم نکته ایه که اینا میتونه تو برداشت روایات گاهی تأثیراتی رو ایجاد کنه. عذرخواهی میکنم، بحث طلبگی بود و کل این بحثایی که من کردم دیگه نه خیلی اهمیتی نداره.
اگر سوال دیگری نیست تمام عزیزان رو به خداوند می‌سپاریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بر محمد آل محمد صلوات.